بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اصل مسئله وجوب خمس فاضل معونه، همونطوری که ملاحظه فرمودید، هم از در آیه، هم از در روایات و هم از در اقوال و فتاوای اصحاب امامیه مسلم است. و اگر استبعادی هست که چگونه خمس در فاضل معونه واجب بود و در صدر اسلام عمل نمی شد، این استبعاد با اون شواهد تاریخی و طرح مشکلات اون است تا عصر امام باقر و امام صادق علیه السلام حل شد. مطلبی که مرحوم سید صاحب عرب رضوان علیه مانند فقهای دیگر مطرح کردند این است که عنوان بحث ما یفضل عن معونت سنه است. خمس متعلق به فاضل معونه است. سه تا فرد در این عنوان مأخوذ است. اول اینکه هزینه خود کار استثناء می شود. دوم اینکه هزینه صاحب کار و عائله او استثناء می شود. سوم این که مدت این هزینه هم یک سال است، یعنی هزینه سال استثنا می شود. این سه تا فرع را باید از این ادله وجوب خمس استنباط کرد. اما این که خمس بعد از کسر هزینه خود کار است، یعنی خود کار یک هزینه دارد، اگر کسی بخواهد تجارت کند خرجی دارد، خرج خود تجارت مستثناست. اگر آب و برق و تلفن و کرایه مغازه و اجرت خادم و امثال زاده که هزینه متن تجارت است، هزینه حمل و نقل و رفت و آمد و مانند آن که هزینه خود کار است، باید استثناء بشود. این فرع اول مشترک بین خمس فاضل معونه و سایر اخماس است، یعنی خمس گنج هم همینطور است، خمس معدن و قوس هم همینطور است، خمس خود غنیمت هم همینطور است و مانند آن. یعنی اگر کسی کند و کاف کرد، معدن رو استنباط کرد، هزینه استخراج معدن را حتما باید خارج کند. چرا؟ برای اینکه یک وقت حکم متعلق به معدن است، یک وقت حکم متعلق به غنیمت معدنی. اونجا که حکم متعلق به معدن است، مثل اینکه آیا روی سنگ معدنی میشه سجده کرد یا نه، میشه روش تیمم کرد یا نه و مانند آن، خود جرم معدنی موضوع حکم است. ولی در خمس خود معدن که متعلق حکم، متعلق حکم نیست، غنیمت معدنی متعلق حکم است و همه اینها زیر عنوان وعلم و انما غنمتم مندرجن. پس اگر زیر عنوان غنیمت معدنی مندرجن، باید هزینه استخراج معادن را استثناء کرد. اگر کسی مقدار زیادی خرج کرد تا یه معدن را استخراج بکند، بگوین اون خرجهایت محسوب نمی شود و از کل این معدن 20% بگیرن، گاهی می بینید خود این شخص متضرر می شود. این که دیگه جز غنیمت نیست. همه این اقسام شش هفت گانه خمس را با تطبیق آیه در بعضی از روایات استفاده کردن، گفتن این جزء غنایم است، غنیمت است، به ما غنمتم است. گرچه غنیمت اصطلاحی مخصوص به درآمدهای جنگی است، اما این فعل غنمتم عام است، نظیر اون آیه کلوم به ما غنمتم حلالا طیبا. خب پس حکم در خمس روی معدن نرفته، نظیر تیمم و سجده، تا ما بگیم مسن معدن متعلق خمس است، رفته روی غنیمت های معدنی، باید آیه غنیمتم هم شامل بشود. بنابراین قبل از کسر هزینه غنیمت صادق نیست. اگر کسی مدت ها تلاش و کوشش کرد، 1000 دینار هزینه کرد، معدنی رو هم که استخراج کرد در حد 900 دینار یا 1000 دینار است، این یا ضرر کرده یا هم برابر با هزینه خود مال در آورده. در این مورد که نمیگن اون غنیمت برد که، اول ما نما غنیمتم نیست که. بنابراین تحلیل خود مسئله غنایم غنیمتم بهترین شاهد است که هزینه کار مستثناست. این تحلیل خود مسئله. بنابراین اگه ادعای اجماعی شده است یا شهرت قطعی شده است، اینا دلیل جدایی نیست. اونا با تحلیل معنای غنیمت معدنی، مثلا با تحلیل اندراج تحت آیه غنیمتم، استنباط کردن که هزینه باید استثنا بشود. بنابراین یکی از اون چیزهایی که خمس به تعلق میگیرد کسب سالانه است. خب کسب سالانه کسب انسان است. اگر کسی کسب کرد، مقدار زیادی هم هزینه کرد، بعد سود هم برد، ولی وقتی هزینه را کم میکنن میبینن که همتای با کار اوست، میشه اضافه‌ای نکرد، نبرده، چنین کسی که غنیمت نبرده تا خمس بدهد که، حتما باید این هزینه رو کسر کرد تا مازاد بماند. این دلیل اول که از تحلیل خود آیه برمی آید. دلیل دوم هم نصوص باب خمس است که اون نصوص دلالت میکند برای اینکه خمس بعد از معون است. باب 8 از ابواب ما یجب فیه الخمس، روایت اولش این است: محمد ابن الحسن به اسناد عن سعد ابن عبدالله عن ابی جعفر عن علی ابن مهزیار عن محمد ابن الحسن الاشعری قال كتب بعض اصحابنا الى ابی جعفر الثانی علیه السلام به امام جواد اخبرنی عن الخمس ا على جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الزروبه و علی الزیا، که اینجا علی السنا نوشته شده، و کیف ذالک، برای امام جواد سلام الله علیه نوشت که آیا بر هر گونه درآمدی خمس هست یا نه و کیفیتش چگونه است. فکتب علیه السلام بخطهی الخمسو بعد المعونه، یعنی اصل اون معنا را تثبیت کرد که خمس بر هر درآمدی تعلق می‌گیرد، منتها بعد از معونه است. این بعد از معونه در باره فرع دوم هم احیانا مطرح است که آیا معونه خود شخص است یا معونه کار، ولی معونه کار علل تحقیق داخل است. معونه خود شخص ممکن است محل بحث باشد و از دلیل دیگر استنباط بشود، ولی معونه کار را یقینا این حدیث میگیرد. پس الخمسو بعد المعونه، یعنی بعد از معونه خود کار. چون که روایات دیگری هم که دارد بعد از معونه مان، یقینا معونه کار را شامل میشود. پس این دو دلیل کافی است برای کسر هزینه و معونه خود کار، یکی تحلیل مسئله غنیمتم، یکی این آیه روایت. اما فرع دوم این که معونه و هزینه خود شخص هم مستثناست یا نه. مسئله خمس ارباح مکاسب با سایر اخماس این فرق را داشت و دارد. در سایر اخماس معونه شخص و عائله او اصلا مطرح نبودند، فقط معونه کار بود، یعنی غواصی که هزینه میکند و قوس میدارد خرج کار خود را باید استثناء کند، اما نه خرج عائله را یا خرج خود را در منزل. خرج این چند روزی که به دریا میرود و برمیگردد را باید استثناء کند. در مسئله کنز، قوس، معدن و مانند آن هرگز معونه شخص مستثنا نبود. این درباره کسب است که معونه او مستثنا است. چه اینکه درباره کسب این مسئله هست که آیا این خمس مال امام است یا این خمس هم مال سایر اخماس، مانند سایر اخماس مال امام و بنی هاشم هست. اثبات این معنا که هزینه خود شخص مستثنا است این کار آسانی نیست، برای اینکه یه تجارتی کرده، یه چیز رفته، یه مال را آورده، بیش از اون مقداری که خرید و هزینه رفت آمد بود فروخت، خب سود بود. در اینجا صادق است که شما در این تجارت سود بردی و غنم تو هم شامل می شود. اما حالا هزینه شخص را در منزل و عائله او را هم باید احتساب بکنید و کم بکنید، این از کجا؟ اون از روایات دیگر باید استفاده می شود. مثلا روایت دوم باب 8 از ابواب ما یجب و فیه الخمس که اونجا انا علی ابن مهزیار، انا علی ابن محمد ابن شجاع نیسابوری، اینا ملاحظه فرمودید که گرچه مرحوم صاحب مدارک بعضی از این روایات را تضعیف کرده است، اما دیگران توثیق یا تصحیح کردند. البته عبدالله ابن قاسم حضرمی را که صاحب مدارک تضعیف کرده است دیگران هم تضعیف کردند، اما همونطوری که در تحلیل این روایات گذشت بسیار از اونهایی رو که مرحوم صاحب مدارک گفت ضعیف است، دیگران گفتن نه این در رجالیین ضعیف نیست. این برای حلول حول و سال اون که فرع سوم است، خزینه زن بچه رو تا کی، اون فرع سوم است که آیا سال معتبر است یا نه، اگر هست دلیلش چیست. الان بحث در این است که حالا که میخواد خزینه رو احتساب بکنه، کم بکند خزینه کار رو که یقینا میتواند کم بکند، خرج خودش و زن بچهش هم میتواند کم بکند یا نه. حالا اگر این فرع دوم ثابت شد که میتواند کم بکند، اونگاه نوبت فرع سوم است که تا چه مدت، هزینه یک ماه هست یا هزینه یک فصل است یا هزینه یک سال. روایت دو از باب 8 که از علی ابن محمد ابن شجاع نیشابوری است، این است که او سأل ابو الحسن الثالث از دهادی سلام الله علیه ان رجل اصاب من زیعته من الهندته مئت کرن ما یزکی فأخذ منه الاشره عشرت اقرار و ذهب منه بسبب امارت زیعته سلاسون کرن و بقیه فی یده ستون کرن ما الذی یجب لک من ذالک و هل یجب لاصحابه من ذالک علیه شی فوقع علیه السلام لی منه الخمس مما یفضل من معونته، که اصل این روایت قبلا مبسوطا خونده شد، اما محل بحث ذیل این حدیث است که فرمود خمس مال من است اما بعد از کسر خرجی او نفقه، چون خرجی و هزینه خود کشاورزی را شخص گفت و استثناء کرد، گفت و ذهب منهو به سبب امارت زیعت سلاسون کردن، 30 کر هزینه خود این مزرعه شد، هزینه مزرعه را و کشاورزی را شخص استثناء کرد و گفت الان 60 کر مونده، چقدر حق شماست؟ حضرت فرمود که خمس بعد از معونته، یعنی بعد از معونه شخص، پس هزینه خود شخص را هم باید استثناء کرد. روایت سوم همین باب که علی ابن مهزیار نقل میکند، میگوید که قال لی ابو علی ابن راشد، که همین ابو علی ابن راشدی که صاحب مدارک توثیق نکرده دیگران توثیق کردن، قلت له امرتنی بالقیام به امرک و اخذ حقک. ابو علی ابن راشد میگوید، حالا یا به امام جواد یا به امام هادی سلام الله علیهما، گفتم شما دستور دادید که من به حق شما قیام بکنم، من هم مباریان شما را اعلام کردم، اونا گفتن که حق امام چیست؟ فقال لی بعضهم و ایوشین حقه، فلم ادر ما اجیبه، من ندانستم که بین چه جواب بگم. فقال علی السلام یجب علیهم الخمس، فقلت فی ای شیء، فقال فی امتعتهم و صنائعهم یا ضیائهم، قلت و تاجر علیه و صانع بیده، گفتم به کسی زحمت میکشه، تلاش و کوشش میکنه، باید محصول رنج خودش رو هم تخمیص کنه. فقال اذا امکنهم بعد معونتهم، این اذا امکنهم بعد معونتهم نشانه آن است که نه تنها هزینه خود کار مستثناست، هزینه صاحب کار هم مستثناست. سخن از عیال در اینجا نیامده، ولی وقتی اونها واجب النفقه این شخصن، خرج او محسوب می شود. اگر به یک مجرد بگوین خرجش چیست، یعنی خرج او به تنهایی، اگر به یک معیل بگوین هزینه او چیست، یعنی هزینه او و هزینه عائله او، خرج این شخص یعنی خرج او و هزینه کسانی که واجب النفقه اوین به مقدار متعارف. خب در اینجا هم فرمود اذا امکنهم بعد معونتهم، که این ضمیر به این اشخاص برمیگردد. بنابراین فرع دوم هم به کمک این روایات روشن است، گرچه تحلیل مسئله قرمتم این رو ثابت نمی کند، ولی مسئله روایات کاملا این رو تبیین می کند. اما فرع سوم که هزینه تا چه اندازه باید استثناء بشود، بعضی از تجارت ها فصلی هن، صیادانی که در فصل معین صید میکنن یا کشاورزانی که در سد معین بهره برداری کشتی دارن، آیا هزینه همون فصل مطرح است، هزینه ماه مطرح است، هزینه مدت کار مطرح است؟ معروف این است که هزینه سال را باید کم بکنند. دلیل این که هزینه سال را باید کم بکنند چیست؟ روایاتی که دارد الخمس بعد المعونه، که شامل هزینه خود شخص نمی شود، برفرضم شامل شخص بشود، سال را معین نکرده است. روایت ابو علی ابن راشد که هزینه شخص را استثناء کرده است، مدت را معین نکرده، فرمود اذا امکنهم بعد معونتهم، یا در روایت قبلی فرمود بعد معونته که مال شخص است، مدت را معین نکرده. بعضی از روایات باب مدت را به عنوان سنه ذکر کردن، لکن این غلط نسخه است و روایت سنه نیست، اون روایت چهار باب هشت است. چهار باب هشت از ابواب ما یجب فیه الخمس. و این است که علی ابن مهزیار میگوید کتب علیه ابراهیم ابن محمد الحمدانی، یعنی برای امام هادی امام دهم سلام الله علیه نوشت که اقرأنی علیون کتاب ابی، که نوشت که علی ابن مهزیار نامه پدر بزرگوار شما امام جواد سلام الله علیه را بر من خوند. فیما اوجبه و علا اصحاب زیا که انه اوجب علیهم نسبت سدسه بعد المعونه، نامه را که پدر شما مرقوم فرمودن برای علی ابن مهزیار، علی ابن مهزیار برای من خوند. و اون این است که پدر بزرگوار شما برای اصحاب زیا و کشاورزی و داغ اینا یک دوازده هم واجب کرد، که البته این نشانه تخفیف است، یک دوازده هم واجب کرد بعد از معونه. این بعد از معونه روشن نیست که معونه خود شخص یا معونه کار. عمده جمله دوم است و انه لیس علی من لم تقم زیعته به سنته نصف صوت، اون کسی که مزرعه او نمیتواند هزینه سال او را تأمین بکند، این مقداری که ما گفتیم واجب نیست. ولی این سنه گفتن یقینا غلط نسخه است و اون نسخه مصحح به معونته است نه به سنته. و اون همین معونه همین است که در این چاپ ها آمده، لیس علی من لم تقم زیعته به معونته نصف الصوت ولا غیر ذلک. پس برابر این سخن از سنه نیست. فاختلف من قبلنا فی ذلک، این روایت فرع سوم را که الان شروع کردیم نمیتواند ثابت بکند، ولی فرع دوم را که هزینه او و هزینه عائله اوست به خوبی اثبات میکند. فاختلف من قبلنا فی ذلک فقالوا یجب علی الضیاع الخمس بعد المعونه، ادی گفتن که باید بعد از کسر هزینه معونه خمس بدن، منتها به صورت باز ذکر کردن به صورت روشن گفتن یجب علی الضیاع الخمس بعد المعونه، معونت الضیعه و خراجها لا معونت الرجل و عیاله، جریان درآمدهای کشاورزی و دامداری و باغداری و تجارت و صنعت مثل جریان معدن و قوس و کنز و امثال ذلک است که هزینه کار استثنا می شود نه هزینه شخص و عائله او. بعضی این چنین نظر دادن، فتوای شما و حکم شما چیست؟ اینو برای هستهادی سلام الله علیه نوشت. فکتب هستهادی سلام الله علیه و قرأه علی ابن مهزیار، علی ابن مهزیار جواب نامه رو خوندن، حضرت چنین مرقوم فرمودن علیه الخمسو بعد معونتهی و معونت عیالهی. این که ادهی گفتن که خرج خود کار استثنا می شود ولی خرج شخص استثنا نمی شود، این درست نیست. خرج شخص و عائله او هم استثنا می شود و علیه الخمسو بعد معونتهی و معونت عیالهی و بعد خراج سلطان. این روایت برای فرع دوم بسیار خوب است، اما برای فرع سوم چون کلمه سنه غلط نسخه است و اون چه که در نسخه آمده معونتهی است نه سنتهی، پس این برای فرع سوم کافی نیست. روایات باب خمسه که ملاحظه فرمید ببینید اصلا سخن از سال نیست در هیچ جا، ولی در بین فقها فتوای اصحاب میبینید هرچه از سخن از سال است. این را احیانا از تحلیل عرفی معنای هزینه به دست آوردن و استیناسی هم کردن از اون چه که در باب زکات وارد شده است. اما بیان مطلب اول وقتی گفتن که فلون شخص خرجش تأمین است یا فلون کس خرجش تأمین نیست، این متعارف همیشه همین است که معیار سال است، نه روز و هفته و ماه و فصل. اگر کسی خرج ماهش تأمین باشد، این ماه توانست خودش تأمین بکنه یا این فصل توانست خودش تأمین بکنه، ولی در سایر ماها و سایر فصول در طی سال در زحمت است، میگن این نمیتواند خرجش تأمین کند. پس معیار سال است، یه امر متعارف هم است. اگر گفتن معونش رو دارد یعنی به حسب سال، معونش رو ندارد یعنی به حسب سال. و اما استیناس باب زکات این است که گفتن مستحق زکات فقیر است. فقیر کسی است که هزینه سال را ندارد، غنی کسی است که هزینه سال را دارد. در روایات باب زکات مسئله سال مطرح است در تشخیص معنای غنی و فقیر. غنی کسی است که بتواند بالفعل یا بالقوه هزینه سال خود را تأمین کند، فقیر کسی است که نتواند بالفعل یا بالقوه هزینه سال را تأمین کند. خب پس معنای هزینه که یه امر عرفی است، وقتی به عرف القا بشود معیار سال خواهد بود. الان هم ما در تعارفاتمون متعارفمون وقتی گفتیم فلون کس به خرجش میرسد و فلون کس به خرجش نمیرسد، لازم نیست بگوییم سال، معلوم است که معیار سال است. پس روایات هم که دارد خرج او و عائلش استثنا میشود یعنی به لحاظ سال. و روایاتی که در باب غنی و فقیر باب زکات آمده است احیانا مایه انس مسئله است. تا اینجا فرع سوم به پایان میرسد. اما مطلب چهارمی که شون سوالی کردن این است که شخص الان باید خرج سالش رو کنار بگذارد و حساب بکند به خمس بدهد یا نه. اگر چنون چه الان بخواهد تخمیس کند بله، و اما اگر سال دارد خب صبر بکند سر سال اون چه هزینه کرده است، اون چه در خارج خرج کرده است معلوم است، اونا را کم میکند بقیه را تخمیس میکند. کدوم؟ فی هذا السنه. اما خب حول که مربوط به معونه نیست، یعنی اون حضرت در این سال 220 هجری که سال رحلت اونها هم هست که بعد چند مدتی هم رحلت تر بودن، فرمودند امسال ما برای تطهیر شیعیان ما نصف خمس را، نصف صوت را واجب کردیم و خمس طلا و نقره که سال بر طلا و نقره گذشت، قال حلیم الحول، یعنی سال بر طلا و نقره گذشت واجب کردیم. بعد اشکال کردن که این در خمس که حلول حول معتبر نیست، این بر به زکات برمیگردد و از باب خمس خارج است. زکات است که در نقدین یعنی در طلا و نقره اگر حلول حول شده است زکات است، و اما خمس که این چنین نیست. بعد اونجا گفته شد به این که نه، این چون سال مالی است منظور خمس است و سال که بگذرد بر اون شی بگذرد خمس تعلق میگیرد. در اینجا سخن از معونه نیست اصلا، تا ما بگیم که خرج خود او در یک سال دارد حلول حول بر اون طلا و نقره شده باشد، نه معونه حول مستثناست. خب واجب نکردم من، یعنی هر سال باید بدن، به هر سال باید بدن، اما وجوب تعلق خمس فی کل عام است نه احتساب معونه. اون دارد که من فی کل عام واجب نکردم اما الان واجب کردم، یا مثلا اون خمس، یا مثلا در چیز همون روایت پنج باب هشت این است که ان موالیه اسأل الله صلاحهم و بعضهم قصر و فیما یجب علیهم، ف فعلم تو ذالک فاحببت ان اطهرهم و ازکیهم به ما فعلت فی آمی هازا من امر الخمس. بعد آیه زکات رو خوندن. اونگاه فرمودن که ولم اوجب ذالک علیهم فی کل عام، من هر سال بر اینا واجب نکردم، امسال فقط این کار کردم، اون چی که مربوط به گذشته بود ما حلال کردی. این راجع به اصل وجوب خمس است. بنابراین روایتی که دلالت بکند بر این که هزینه سال کم می شود نیست، و این را از همون تحلیل متعارف به دست می آرن با استیناس از اونچه که در باب زکات است، نه قیاس اونچه که در باب زکات است، بلکه یه استیناسی هم است. اما فرع چهارم که به دنبال فرع سوم مطرح است این است که اگر شخص چون در مسئله خمس حلول حول معتبر نیست مثل زکات، همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید، در باب زکات شرط تعلق زکات گذشته سال است، یعنی نصاب باید محفوظ باشد در طول سال و سال هم بر اون نصاب بگذرد، وگرنه زکات تعلق نمیگیرد. در مسئله خمس حلول حول معتبر نیست، همین که شخص تجارتی کرد و درآمدی به دست آورد خمس تعلق میگیرد، لذا اگر خواست بدهد میتواند قصد خمس بکند، برخلاف زکات که اگر خواست بدهد به عنوان قرض باید بدهد تا بعد از سال احتساب بکند، مثل زکات فطر. زکات فطر را قبل از گذشت ماه رمضان کسی نمیتواند به عنوان زکات فطر بدهد، به عنوان دین بدهد بعد از حلول ماه شوال احتساب میکند. در باب خمس این چنین نیست که حلول حول معتبر باشد، در چون در باب خمس کسر هزینه سال معتبر هست، هزینه سال را باید کم کرد و این شخص نمیداند تا پایان سال چه مقدار هزینه می کند، چه مقدار احیانا خرجهای پیشبینی نشده بر او تحمیل می شود، از این جهت امتنانن گفتن شما تا پایان سال صبر بکنید، نه اینکه تا گذشته سال شرط تعلق خمس است. حالا اگر کسی الان خواست خمس بدهد میتواند نیت بکند، واجب هم هست، منتها تأخیر جائز است، نه اینکه تا سال نگذشته اصلا خمس تعلق نمیگیرد. خب اگر الان خواست مالش تخمیس کند، او معانه سال را تقریبی احتساب میکند که بعد خمس میداد، و اگر بعد از گذشت سال معلوم شد که معانه که احتساب کرد بیش از اون مقداری بود که خرج کرد، خب دوباره را تخمیس میکنه. به این صورت هست. حالا میموند برای فروع بعدی. الحمدلله رب العالمین.